برقرار بکنیم و نابینایان و بینایان در کنار هم زندگی کنن و از زندگی لذت ببرن. بچه ها گفتن که عصای سفید شش نقطه چیه؟ اون بینای یا نابینای؟ خب اون با این شرایطی که ما داریم میبینیم قطعا بینای دیگه، چون این همه جا میره، نمیدونم همه نقطه ها رو هم که خودش میخونه، لزومن بینایی که میتونه بخونه دیگه. اگر قرار بود نابینا باشه که اسم نقطه ها رو به ریل میزدیم، خودم میخوندم. بریم ببینیم اصلا عصای سفید شش نقطه کجا هست.
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند شش نقطه آماده است.
خب با عصای سفید شش نقطه میخواییم نقطه گردی کنیم در بین نقاط مختلف شش نقطه. بریم با نقطه آغاز شروع کنیم.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است.
در حاشیه مجمع انتخاباتی شبکه تشکل‌های نابینایان شمنا امروز چهره‌های بسیار خوب و مهمی رو در جامعه نابینایان دیدیم که حقیقتاً بعضی‌هاشون رو من خودم روشون شناختی نداشتم. یکیشون سرکار خانم فاطمه نوری هستند که من خودم امروز به تازگی و برای اولین بار باهاشون آشنا شدم. خانم نوری سلام، خیلی خوشم باهاتون گفتگو می‌کنم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، ممنونم از عنایتی که به من دارید. من هم خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
خانم نوری به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شبکه تشکل‌های نابینان ایران شمنا هم انتخاب شدن با رأی حاضرین. یکمی اول بیشتر با خودتون آشنا بشین.
من فاطمه نوری رومنان هستم، دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، فعال در حقوق معلولین و البته جزو جامعه هدف.
یه موقعی در مورد سوابق اجراییتون بفرمایید، کجاها بودین، چی کارا کردین؟
اگر بخوام در خصوص فعالیت هام بگم، وکیل پایه که دادگستری هستم، مدرس دانشگاه و در حوزه حقوق معلولین هم چندین مقاله و کتاب دارم. عضو رسمی یا بهتر بگم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن نابینایان شهرستان دامغان.
چی شد که احساس کردین میتونین در شبکه شمنا مؤثر و اثر بخش ظاهر بشین؟ تصور خودتون نسبت به آینده این شبکه از این لحظه که مسئولیتی هم به عهده گرفتین چیه؟
بحث مطالبه گری که بر حق و در بستر قانون باشه بحثی هست که من از سال 98 شروع کردم، ولی خب مواردی که در گذشته داشتم جزئی بوده و شاید در سطح کلان نبوده، ولی خب با توجه به تعاریف و با توجه به تخصصی که در حوزه حقوق دارم و تدریس حقوق معلولین و نحوه برخورد و تعامل درست با معلولین که حالا به صورت آکادمیک تدریس کردم و البته خب یه برنامه‌ای رو هم رادیوی سمنان به من سپرده بودن، در این مورد خودم رو فکر می‌کنم توانمند دیدم که در سطح کلان و کشوری اقدامی مؤثر در جهت احقاق حقوق معلولین. برنامه.
یعنی شما تو رادیو سمنان هم برنامه داشتین؟
بله.
چی بود برنامه‌تون؟
من سال اول بحث آشنایی با حقوق معلولین بود که خب این برنامه رو به طور کامل مواد قانون رو تفسیر و تشریح می‌کردم و سال دوم نحوه تعامل صحیح با معلولین در اجتماع که حالا مبحث بسیار گسترده‌ای داشت. یک سال و نیم هم تقریبا اون برنامه رو ما در برنامه به توان تو در خدمت همستانیای عزیزمون بودیم.
اون که حالا تموم شد برنامه‌تون دیگه؟
برای امسال هنوز اطلاعی به من ندادن، ولی خب برنامه همچنان داره تکرار میشه، یعنی
آن برنامه تکرارش داره.
آره، تکرارش هم داره دوباره پخش میشه. ولی این که ضبط
جدید شما اونجا چی بودین؟ سردبیر بودین یا گوینده بودین؟ چی بودین؟
گوینده و کارشناس برنامه.
بسیار همعالی. راجب بیناییتون من نپرسیدم، خودتونم نگفتیم.
من کم بینا هستم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم، خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم و فکر میکنم که حتما مباحثی که دغدغه شما هست و به خاطرش اومدین توی انتخابات شرکت کردین و رأی آوردین با همت و تلاش خودتون میتونه که به خوبی دنبال بشه و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم. من هم همینطور برای شما و امید که برای دوستان مفید باشم در جایگاهی که قرار گرفتم.
سپاسگزارم. عصای
سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه چین، اگر
دیروز هم بهتون گفتم در بخش نقطه چین خانم معصومه کیانی گزارشگر خیلی خوبمون از مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های نابینایان برای ما گزارش های آوردن که امروز دومین گزارش ایشون رو قرار بشنویم. با ما همراه باشین.
مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون نابینایان و کمبینایان با حضور 15 کاندیدا در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد. ریاست مجمع بر عهده محمد شربین اسبقیان بود و در پایان فرصت 10 دقیقه‌ای به هر کاندیدا 6 نفر انصراف دادند تا 9 نفر برنامه‌های خودشون رو برای تصدی پست ریاست فدراسیون ارائه کنند.
من بحث مهمی که می‌خوام عرض کنم بحث تیم‌های ملی هستش. قطعاً و یقیناً بعد از انتخاب برای ناگویا، برای
در پایان علی اصغر حسنزاده 15 رای و سید حسن طباطبایی 14 رای کسب کردند تا کار به دور دوم کشیده بشه.
حسنزاده 15 رای و طباطبایی با 14 رای به دور دوم راه.
در این مرحله هم طباطبایی 28 رای و حسنزاده 20 رای به دست آوردن تا طباطبایی ریاست 4 ساله این فدراسیون رو بر عهده بگیره.
امیدوارم که جواب این اعتماد این خانواده عزیز و بزرگ و فاخر رو بتونم بدم. کار درست و کار خوب جواب این اعتماد رو بتونم به خوبی بدم و البته با همکاری، هماهنگی، همدلی و مشارکت حداکثری جامعه نابینایان انشاءالله که بتونیم هم در ناگویا و هم در لس‌آنجلس بتونیم برای کشور، برای مردم عزیزمون خوشحال کنیم، پرچم کشورمون رو بالا ببریم و انشاءالله که بتونیم شرایط رو هر روز بهتر کنیم. این اتفاق با این اشتیاق و با این مشارکت جامعه نابینایان رو که من نگاه میکنم، من احساس میکنم کار بسیار گسترده است ولی خیلی سخت نخواهد بود. توی برنامه هم نمیشه بودم ظرف 72 ساعت ستاد ناگویا رو تشکیل بدیم و انشالله که بتونیم که بهترین تصمیم رو با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته پارالمپیک اتخاذ کنیم. داشتن یک مکان برای نابینایان واقعا حق مسلم این بچه هست. من برای این کار برنامه دارم، امیدوارم که اما با توجه به شرایطی که به هر حال وجود داره تو کشور، من فکر می‌کنم که انجام این کار یه مقداری آسان‌تر باشه با توجه به نگاه ویژه‌ای که آقای دنیاوالی به ورزش جانبازان و معلولان و نابینایان داره، نگاهشون نگاه ویژه‌ای به پارالمپیک هستش. من فکر می‌کنم که این کار ایشالله محقق بشه.
در بخش انتخاب اعضای هیئت رئیسه هم سعید رضایی با کسب 37 رای به عنوان نماینده هیئت‌های استانی انتخاب شد.
سعید رضایی.
شش نقطه.
برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران، پس به امید خدا،
به امید خدا
رو به جلو، حرکت
حرکت
حرکت. شش نقطه هر هفته چهارشنبه شب ها ساعت 22 از رادیو تهران.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تو میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا ششات قشنگه.
چون دور وقت نداریم.
خب بریم به بخش نقطه به نقطه. مثل همیشه من راه ارتباطی رو باید معرفی کنم. 3094 شماره پیامک ما در رادیو تهرانه که در زمان پخش برنامه میتونید با ما در ارتباط باشین. پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 13:30 تا 14 شش نقطه پخش میشه از رادیو تهران. در فضای مجازی هم تلگرام، هم بله و هم روبیکا ما کانال داریم که میتونید اونجا با ما در ارتباط باشین. برنامه شش نقطه رو در پایگاه های ما در فضای مجازی بشنوین. باشگاه مخاطبان شش نقطه در اختیارتونه که در مورد برنامه شش نقطه نقد و نظر ارائه بدین در تلگرام و همچنین میز خدمت در برنامه کاربردی هلپینا که یک برنامه جامعه است ویژه نابینایان، اونم در اختیار شماست که میتونید نقد و نظرتون رو ارائه بدین. از مبحث هفته پیش در مورد کارگاه تحرک و موسیقی دوستان استقبال زیادی کردن که تشکرش میرسه به خانم ماهگل مقتدر و دوستانم در سوینا که این ماجرا رو دارن جهت‌دهی و راهبری میکنن و همچنین مؤسسه آدم هست. راستی تقریبا اواسط هفته سالگرد افتتاح سوینا بود. چند سالشون؟ 7 سالشون تمام شد، وارد 8مین سال فعالیت شدن. به دوستانم در سوینا سینمای ویژه نابینایان تبریک میگم سالگرد افتتاحشون رو، به ویژه به سرکار خانم گلاره عباسی که با فداکاری زیادی دارن این مجموعه رو اداره. گفتن که از روزنامه ایران سپید چه خبر؟ چرا دیگه پادکستاش تولید نمیشه؟ والا باید با مجید سرایی ارتباطی بگیریم. من شنیده بودم که حالا گفتگوهایی داره میشه که پادکست‌ها رو دوباره راه بندازن، ولی نمیدونم چرا خیلی دیگه موضوع طولانی شد. فکر کنم دوستانم در مؤسسه مطبوعاتی ایران کلن حتی تمایلی به ادامه ی تولید پادکست هم ندارن که خب عملاً روزنامه ایران سپید با همه متعلقاتش داره سرانجام خیلی بدی پیدا میکنه که این اصلا اتفاق خوبی نیست. حالا سعی میکنیم برای هفته های آینده با مجید هم یه گفتگویی بکنیم و از خودش جویا بشیم. در مورد بحث آموزش پرورش و عدم تبدیل سوالات امتحانات نهایی به خط بریل، امید هاشمی عزیز پیام دادن و در واقع تشکر کردن بابت طرح این موضوع. خود امید هم خب گفتگوهای زیادی در رسانه‌های مختلف در این زمینه انجام داده بود. یه همکاری امید داره میکنه که انشالله بتونیم این موضوع رو به طور مستقیم از خود مسئولین سازمان آموزش پرورش استثنایی پیگیری بکنیم. همینجا گفتم یه تشکری از امید عزیز بکنم به خاطر همکاریش با شش نقطه که به حال کمک میکنه ما بتونیم موارد رو به درستی پیگیری بکنیم.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
بریم به بخش نقطه اوج، یه گفتگو با یک نابینای موفق همراه با رضا باقری که الان در سفر کربلاست. زیارتش هم قبول باشه، التماس دعا هم ازش داریم، ولی ما نقطه اوجش رو در برنامه شش نقطه داریم و پخش میکنیم.
اهالی خوب برنامه شش نقطه، خوشحالم در خدمتتونم با نقطه اوج این هفته و گفتگو کنیم با خانم درآمد. خانم درآمد سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمت هستم.
زنده باشید خانم، یه مقدار خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
به نام خدا، ندا درآمد هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کارمند بهزیستی هستم و در حال حاضر با رسانه رادیو همکاری دارم.
درسته. خب خانم، شما اول از بیناییتون بگید، چقدر بینایی دارید، مشکل بیناییتون چیه؟
اختلال بینایی من RP هست که خب به صورت ژنتیک و مادرزاد هستش، منتها از ابتدا بوده ولی با بالا رفتن سن شدت اون ضعف بینایی بیشتر شده. یعنی ابتدا من با خط بینایی حتی درس میخوندم ولی دیگه در مقطع دبیرستان شروع کردم از دوم دبیرستان استفاده از خط برایل.
چند سال الان شما کارمند بهزیستی هستید؟
من 11 ساله.
بله. شما توی چه سمتی با رادیو همکاری میکنین؟
من هم نویسندگی انجام میدم، هم گویندگی، هم کارگردانی و بازیگری نمایش.
کدوم رادیو؟
رادیو معارف.
فقط رادیو معارف؟
بله، در حال حاضر فقط رادیو معارف.
درسته. خب چی شد که اومدین سمت رسانه؟
تو شهر خودمون که شهرستان دفول هستم یه نشریه‌ای داریم، نشریه صوتی تحت عنوان فروع بصیرت که الان 15امین سال فعالیتش رو داره طی میکنه. از اولین شماره این نشریه من همکاری داشتم. حدود یک سال و نیم از کارش گذشته بود، حدود دو سال کمتر از شروع به کارش گذشته بود که دیگه من رو اعضای هیئت مدیرمون به عنوان سردبیرش قرار دادم و خب کلن به کارهای فرهنگی بسیار علاقه داشتم. این خودش این نشریه استارتی شد که بنده این قضیه رو پیش بگیرم و بتونم پیشرفت داشته باشم در زمینه گویندگی و اون مدیریت دوستانی که با این نشریه همکاری دارن. به این ترتیب من حالا از طریق دوستانی با بچه های قم که از نابینایان عزیز هستن آشنا شدم که ایشون از من دعوت کردن با رادیو اینترنتی جله امید استان قم همکاری کنم در زمینه گویندگی و نویسندگی. این خودش یک بابی شد که این دوستان به توانایی من پی ببرن و کمک کنن و الان بتونم با رادیو معارف همکاری داشته باشم.
الان حدود چند ساله که با رادیو دارین کار میکنین؟
4 سالی هست، ولی خب قبلا با رادیو استانی قم هم همکاری داشتم و رادیو معارف، ولی الان با رادیو معارف همکاری دارم.
دیگه تو چه زمینه‌ای فعالیت میکنین؟
من متوجه به اینکه تخصصم خب همونطور که عرض کردم خدمتتون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیه، در حوزه مشاوره هم برگزاری کارگاه‌های مشاوره و هم مشاوره انفرادی در خدمت هموطنانم چه بینا و چه نابینا بودم و هستم، همچنین با مؤسسه RP که مقرش در تهران هست هم جهت برگزاری کارگاه‌های مشاوره و مشاوره های انفرادی همکاری دارم.
درسته. اگر نکته ای هست که من نپرسیدم و دوست دارید اینجا گفته بشه خوشحال میشیم بشنویم.
من تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران برنامه شش نقطه، از جمله شما آقای باقری، آقای آذرماسولی بزرگوار. خیلی برنامه های خوبی از طریق این رادیو پخش میشه. فقط من یه پیشنهاد داشتم که کاش در فضای مجازی این برنامه یک کانالی در پیام‌رسان‌های ایرانی هم داشته باشه، چون بعضی‌ها حالا شاید نتونن دسترسی داشته باشن به پیام‌رسان‌های خارجی و بتونن این برنامه رو از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی هم بشنوم.
البته ما این کار رو توی فضای جنگ انجام دادیم ولی ایشالله که بتونیم این فعالیت‌ها رو
ادامه داشته باشیم.
بله درسته. متشکرم، زنده باشی خانم درآمد. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه شش نقطه گذاشتید. ایشالله که موفق و معید باشید.
خواهش میکنم، همچنین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند شش نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
در بخش نقطه پایان همراه میشیم با خانم لیدا حفاری تا ببینیم که ایشون چه برای ما آوردند و تهیه دیدن در این بخش.
انسان از آغاز وجود خود را بسی کم شاد کرده است. این همان گناه نخستین است. گناهی که نه در اسطوره‌ها بلکه در عادت‌های روزمره ما ریشه دارد. هرچه بیشتر خود را شاد کنیم، آزردن دیگران و حتی اندیشه آزار را بیشتر از یاد می‌بریم. شادی برخلاف آنچه اغلب تصور می‌شود، امری سطحی یا خودخواهانه نیست. شادی حالتی از وجود است که در آن ذهن از فشارهای سنگین کینه، حسادت و نیاز به اثبات خود رها می شود. وقتی انسان شاد است، دیگر نیازی نمی بیند که با کوچک کردن دیگران احساس بزرگ بودن کند. روانشناسی مدرن نیز نشان می دهد که افرادی که به طور آگاهانه به شادی درونی خود توجه می کنند، معمولاً کمتر به رفتارهای پرخاشگرانه یا تحقیرآمیز روی می آورند. شادی مانند سپری است که انسان را از نیاز به آسیب رساندن به دیگران محافظت می کند. در طول تاریخ بسیاری از اندیشمندان و شاعران ایرانی نیز به این نکته اشاره کردند که آرامش و شادی درونی پایه اخلاق و مهربانی است. وقتی دل انسان پر از نور باشد، جایی برای تاریکی باقی نمی‌ماند. برعکس، هرچه انسان از شادی درونی محروم بماند، ناخودآگاه به دنبال جبران این کمبود در بیرون از خود می‌گردد. گاه با کنترل دیگران، گاه با انتقاد و گاه با ایجاد رنج برای اطرافیان. بنابراین شاد کردن خود نه تنها یک حق بلکه نوعی مسئولیت اخلاقی است. برای اینکه شادی را به شکلی پایدار در زندگی خود بگنجانیم، باید آن را آگاهانه تمرین کنیم. شادی را می توان در لحظات ساده پرورش داد. در توجه به تنفس، در لذت بردن از یک فنجان چای، در قدردانی از داشته ها و در انجام کارهایی که به جان ما معنا می بخشند. این تمرین ها به تدریج ذهن را از الگوهای قدیمی ناخشنودی جدا می کنند و فضایی ایجاد می کنند که در آن آزردن دیگران دیگر جذاب یا ضروری به نظر نمی رسد. به یاد داشته باشیم که جهان با انسان های شادتر، امن‌تر و مهربان‌تر می شود. هر بار که خود را شاد می کنیم، در واقع در حال کاهش احتمال آسیب رساندن به دیگران هستیم. پس این انتخاب را جدی بگیریم. شاد بودن را نه به عنوان پاداش بلکه به عنوان راهی برای زندگی بهتر و انسانی تر انتخاب کنید. ما شایسته این شادی هستیم.
برنامه شش نقطه رو همینجا با آرزوی بهترین ها برای همه شما به پایان میبریم در قسمت 525. خوب و خوش باشید تا هفته آینده. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
در ساحت خورشید
دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکند که اینا همشون علفشون هست، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است. یه دسته دیگر هم انبیا بودند و اولیای بزرگ، اون هم یه مکتبی بود و یه خطی بود. تمام عمرشون را صرف میکردن در این که با ظلم ها و با چیزهایی که در ممالک واقع میشد، در ممالک دنیا واقع میشد، هم نشون اینها صرف میکردن در مقابله با اینها. کسی که تاریخ انبیا را دیده باشد و تاریخ اسلام را دیده باشد و تاریخ زندگی حضرت رسول سلام الله علیه را و ائمه اطهار و اصحاب رسول الله را دیده باشد، میبیند که اینها از اولی که وارد شدند در میدان و به حد بلوغ رسیدند و رسول اکرم از اولی که این رسالت بهش محول شد تا اون وقتی که در بستر مرگ خوابیده بود یا شهادت، بین این بستر و اون بعثت تمام فعالیت بوده است. جنگ بوده، دفاع بوده، و کسی که زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه را مشاهده کند نیز همینطور بوده. جهاد در راه خدا و جهاد در راه احکام خدا بوده است. و سایر این مریم السلام، البته اون که از همه بارزتر و معروفتر است، سید الشهدا سلام الله علیه است. اگر بعض تفکر سید الشهدا سلام الله علیه مثل بعض مقدسین زمان خودش بود، اونها طرحشون این بود که بماند همون در جوار حضرت رسول سلام الله علیه و عبادت کند. اگر بعض تفکر مولا هم اینطور بود، کربلایی پیش نمی آمد. یه راحت طلبی بود و کنارگیری از جامعه و دعا و ذکر بود، لکن وضع تفکر جور دیگری بود. اگر چنانچه ائمه ما علیهم السلام سازش میکردند با اهل ظلم و ستم، احتراماتشون بسیار زیاد بود. خلفا حاضر بودن که اونها را هر جور احترام میخوان بکنند که اونها دست از دعوتشون بردارن.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
Yes. ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.